بسم الله الرحمن الرحیم. اقتضاء وجوب شیء لحرمت زده. قد یقال بان ایجاب شیء یستلزم حرمت الزد و الزد علی قسمین، احدهما الزد العام و هو بمعنى النقیض، والآخر الزد الخاص و هو الفعل الوجودی الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. والمعروف بین الاصولین سلام علیکم ان ایجاب شیء یقتضی حرمت زده العام، ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض ان الامر بالشيء عين النهي عن زده العام، وذهب بعض اخر الى انه يتزمنه بدعوى ان الامر بالشيء مركب من طلب ذلك الشيء والمنع عن تركه. خب بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمه ضد امر بشيء دلالت بر نهي عن الضد دارد يا نه؟ بحث معروف است و آقایانم باش آشناین، چون این بحث هم در معالم هم در قوانین و در همه کتب وجود داره. آیا امر به شیء اقتضا دارد نهی از ضد را یا اقتضا ندارد؟ اقتضا را هم بگو، حالا فعلا بگو به معنای دلالت تا بعد ببینیم که چی میشه. امر به شیء دلالت بر نهی از ضدش دارد یا نه؟ گفتن اولا باید ضد را معنا کنیم. ضد چند تا معنا داره؟ ضد سه تا معنا داره. یکی ضد به ضد عامه، دو تایی هم ضد خاصه. خب ضد عام عبارت است از نقیض شی. اگر مولا امر کرد ما را به نماز، آیا امر به نماز دلالت دارد بر حرمت ترک نماز یا نه؟ به حیث که ما اگر نماز خواندیم دو تا حکم را امتثال کردیم، یکی فعل نماز واجب بود، واجب را اتیان کردیم، یکی ترک نماز حرام بود، این حرمت را ما امتثال کردیم، به این معنا که از ترک نماز پرهیز کردیم، از ترک نماز ممنوع بودیم و ما هم ترک نماز را به همون ممنوعیت باقی ماندیم. یعنی آیا این ضد عام؟ بعد اگر از ضد عام را تمام کردیم که آیا دلالت دارد بر ضد عام یا ندارد، اون وقت میرسه نوبت به ضد خاص. امر به ازاله، امر به نماز، آیا دلالت دارد بر نهی از ضد خاص نماز؟ ضد خاص نماز هم دو معنا دارد. ضد خاص یکی به معنای احد الازداد الوجودیه، یکی از فعلها. اگر انسان نماز نخوان چه کار میکنن؟ بالاخره یکی از این عمل، یا خوردن یا خوابیدن یا یک کار دیگر، بالاخره احد هذه الازداد الوجودیه. آیا دلالت میکند بر حرمت احد هذه الازداد الوجودیه یا دلالت نمیکند؟ اینم دو تا معنای ضد. معنای سوم ضد خاص، یک ضد معینی. اون آقایی که رفته داخل مسجد شده میخواسته نماز بخونه، نماز را ترک کرد، نخوان، عوضش قرآن خوان. این قرآن خواندنی که جای نماز قرآن خوانده، ای حرامه یا حرام نیست؟ اگر گفتیم امر به شیء دلالت دارد بر نهی از ضد، خب اون وقت یا عوض نماز هر کار را که انجام بدهد اون عمل برایش حرامه. و اگر گفتیم که نه، امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد، اون وقت میگیم که نماز را ترک کرده، خود یه ترک واجب کرده، یه معصیت انجام داده، اما عمل دیگر را انجام دادن، نه، اون عمل دیگر نهی و حرمتی نداره. این سه تا ضد. پس ضد یا ضد عام، ضد عام به معنای نقیض. اینجا در اصطلاح منطق خوب میدونین که نقیضین داریم و ضدین داریم. نقیضین عبارت است از نقیض کل شیء رفعه، یعنی وجود و عدم همیشه با هم نقیض. این وجود زید نقیضش چیه؟ عدم زید. یک طرف وجودیه، یک طرف عدمی، اینا رو میگن نقیضین. اما ضدین عبارت است از اون طوری که در معالمم تعریف کردن، امران وجودیان بینهما غایت التخالف. دو تا امر وجودیه که هر دو تا یه جا قابل جمع شدن نیست، مثل سیاهی و سفیدی. سیاهی هم امر وجودیه، سفیدی هم امر وجودیه. از این جد اینه میگن ضدین، اون وجود و عدم رو میگن نقیضین. ولی در علم اصول در این بحثی که گفتن امر به شیء دلالت بر نهی از ضد دارد یا نه، مقصود علما از ضد عام است، از این که اون ضد امر وجودی باشد تا ضدین اصطلاحی باشد، یا امر عدمی باشد که همون نقیض خودی مأمورون به باشد، عام. پس باید بحث در دو مقام واقع بشه، یکی در ضد عام که اکثر از علما شاید معروف و مشهور اینه قائلا میگن امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام دارد، و این دلالت را بعضیا به جای رساندن گفتن که امر به شیء عین النهی عن ضد العام، به دلالت مطابقی دلالت دارد. یه قول، قول دیگر گفتن نه به دلالت تزمونی دلالت دارد بر نهی از ضد عام. قول سوم گفتن به دلالت التزامی. علی کل اکثریت قائلن بر این که امر و شی دلالت بر نهی از ضد عام داره و حق اینه که حتی دلالت بر ضد عام هم ندارد. بعد از این نوبت میرسد به ضد خاص. ببینیم امر و شی اقتضا دارد نهی از ضد خاص را یا اقتضا ندارد. ما اگر گفتیم ضد عام را اقتضا ندارد، اون وقت به ضد خاص به طریق اولا. مثلا شما ضد این را فرض کنین ازاله و نماز، هم مثال معروف مولا امر کرده به ازاله، ما رفتیم وارد مسجد شدیم میخواستیم نماز بخونیم، اول زوال بود، نماز ظهر بر ما واجب شده بود، وارد مسجد شدیم دیدیم مسجد نجس، اینجا امر به ازاله آمد به ما، ازل نجاس انل مسجد، و این امر به ازاله هم چون واجب فوری لذا اهم نسبت به نماز. خود در این صورت در اون 5 دقیقه اولی که بر ما نماز ازاله واجبه، وجوب نماز از گردن ما ساقط یقینا، یعنی هر دوتا در آن واحد که بر ما واجب نمیشه، برای اینکه اجتماع طلب ضد این لازم است که قبلا خوندیم. در اون 5 دقیقه نماز بر ما واجب نیست، این مقدارش مسلمه، ازاله بر ما واجب. خب اگر نماز واجب نیست ازاله واجبه، ما ازاله را ترک کردیم، خب یه معصیت کردیم که ترک ازاله شد. آیا این امر به ازاله علاوه بر این که وجوب نماز را ساقط کرد، نماز را هم بر ما حرام کرده یا نکرد؟ اگر گفتیم امر به ازاله دلالت دارد بر نهی از ضد خاص ازاله، خب ضد خاص ازاله اینجا نمازه، نماز میشه حرام. وقتی حرام شد نهی در عبادت یدل علی فساد، این نماز باطل فاسده دیگه، برای اینکه این نماز امر که ندارد، حتی نهیم دارد، نهی در باب عبادت یدل علی فساد. اما اگر گفتیم که نه امر به ازاله دلالت بر نهی از ضد نداره، خب ما ترک ازاله کردیم، ترک واجب کردیم، خب عوضش نماز میخوانیم، این نماز ما فرض که وجوب نداره ولی نهیم که نداره، وقتی نهی نداشت خب این نماز ذاتن که محبوب مولای، خب ما به قصد محبوبیت به جا میارم، قصد قربت هم ناشی میشه، این نماز ما صحیحه و نماز زور از گردن ما ساقط میشه. ثمرش اینه، اگر گفتم امر به ازاله دلالت دارد بر نهی از ضد، این نماز باطله. اگر گفتم امر به ازاله دلالت ندارد بر نهی عن ضد، این نماز چیه؟ باید بگم صحیحه. شما نگوین که صحیح باید صحیح نباشه، برای اینکه اگر نهیم نداره امرم نداره، ما میگیم صحت عبادات نیازی به وجود امر ندارد، همی که محبوب مولا بود، همی که محبوبیت داشت، مصلحت داشت، اون کافیه در مقام عبادت. پس ثمره این بحث این میشه، اگر گفت البته در ضد خاص ثمره ظاهر میشه، در ضد عام ثمره ای هیچ نداره. چرا در ضد عام ثمره نداره؟ برای اینکه خب امر شده به ازاله، چی بگویم این امر به ازاله دلالت کرده بر حرمت ترک ازاله، چی بگویم دلالت نکرده، یعنی فعل ازاله واجب، حالا ترکش حرام باشد یا حرام نباشد چه اثری داره؟ ما اگر ازاله رو انجام دادیم امتثال شده، یه دانه ثواب میبریم، اگرم ازاله رو انجام ندادیم یه معصیت شده، یه دانه عقاب. حالا ترکش بر ما حرام باشد یا حرام نباشد، چون اگر ترکش هم حرام باشه حرامی تبعیه، حرامی تبعی ثواب و عقاب نداره. اینه که ثمره، خیلی ثمره به اون شکل در این بحث وجود نداره الا در ضد خاص. در ضد خاص هم بازم اون ثمره را آقایون منکر شدن، بعضیا گفتن که چی این که بگویم امر دارد نهی داشته باشد این نماز یا نداشته باشد، بر هر دو قول نماز باطله، به خاطر بی امری نه به خاطر حرمت، به خاطر بی امری باطله. بعضیا گفتن نه چی بگویم نهی دارد، چی بگویم نهی ندارد، این نماز صحیحه، برای اینکه نهی هم داشته باشد این نهی نهی غیریه، نهی غیری لا یدل علی فساد، اون نهی که دلالتی بر فساد میکند نهی نفسیه. علی کل اگر ما این دوتا اشکال رو صرف نظر کنیم میگیم اینجا ثمره دارد، اما جاهای دیگر ثمره ندارد. حالا بخوانیم ببینیم چی میشه. اقتضاء وجوب الشیء لحرمت ضده، اقتضاء عام از این که دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. دلالت التزامیش هم التزام لفظی باشد یا التزام عقلی. مراد از این اقتضاء عام است چهار تا دلالته. اقتضاء دارد یعنی دلالت دارد، وجوب شیء، مراد از وجوب شیء یعنی امر به شیء، اگر امر شد به یک چیزی، آیا این دلالت دارد بر حرمت ضدش یا دلالت ندارد بر حرمت ضدش. قد یقال، گاهی گفته می شود، به ان ایجاب شیئین واجب بودن یک شیء مثل ازاله یستلزم حرمت ضد، مستلزمه که ضد ازاله در اون وقت عمل ازاله ضدش هر چیزی که باشد، اگر ما عوض ازاله اونو به جا بیارم او حرام، یستلزم حرمت ضد. و ضد علی قسمین، ضدم بر دو قسمه، ضد عام و ضد خاص. احدهما ضد العام و هو به معنی نقیز، ضد عام در اینجا به معنای نقیز است در اصطلاح اهل منطق، در اصطلاح اهل منطق آخر وجود شی را با عدم شی میگن نقیزه، این ضد عام. خب به این اگر تطبیق کنیم میگیم اگر مولا امر کرد به ازاله، ازاله اگر واجب شد، وجوب ازاله مستلزمه که ترک ازاله حرام بشد، بنابرای این که امر بشه دلالت بر نهی از ضد عامش دارد. فعل ازاله واجب، ترک ازاله حرام میشه. اگر گفتیم ضد عام دلالت داره بر ضد عام، بر نهی از ضد عام. و الاخر معنای دوم ضد، همون ضد اصطلاحی که در اهل اصطلاح منطق هم ضد میگن، و الاخر از ضد الخاص، ضد خاصه. و هو اون ضد خاص کدومه؟ الفعل الوجودی الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب، اون فعل وجوبی است که جمع با واجب نمی شود. مثلا اگر ازاله واجب شد، ضد خاص ازاله نماز خواندنه، که انسان بره داخل مسجد عوضی که مسجد را تطهیر کند عوضش نماز بخواند. نماز با ازاله در آن واحد قابل جمع شدن نیست، هر دو تا ضده اینه. خب این دو تا ضد، ببینیم حرام هست یا نه، امر به شیء دلالت دارد یا دلالت نداره. والمعروف بین الاصولین، اون که معروف بین اصولین اینه، این که ایجاب شیء واجب شدنی یک شیء مثل ازاله یقتضی حرمت ضده العام، اقتضا دارد حرمت ضده اون شیء را که ضد عامش باشه، یعنی امر به ازاله مستلزم حرمت ترک ازاله هست، دلالت بر حرمت ترک میکنه. حالا این که دلالت میکنه چی جور دلالتی؟ سه قولن، گفتن دلالت مطابقی، بعضی ها گفتن دلالت تزمونی، بعضی ها گفتن دلالت التزامی. ولکنهم اختلفوا، اختلاف کردن در جوهر این اقتضا و در جوهر این دلالت که حقیقت این دلالت چی دلالتیه. فزعم البعض، و بعضی ها گمان کردن و رأی دادن که انه ان الامر به شی، امر به ازاله، عین النهی عن ضده العام، امر به ازاله عین حرمت ترک ازاله. چی مولا بگوید ازل، چی مولا بگوید لا تترکل ازاله، هر دو تا عین همان. این امر ازل به دلالت مطابقی دلالت داره بر اینکه ترک ازاله بر شما حرامه. این یک قول. قول دوم، و ذهب بعض آخر، بعض دیگر رفته الى انه یتزمنه، به دلالت تزمنی دلالت داره. معنای ازل چی آقا؟ ازل دلالت بر وجوب داره دیگه، صیغه افعل موضوعن لش وجوب، وجوب رو معنا کنید. وجوب عبارت است از طلب الفعل مع منع من الترك، همون منع من الترك یعنی حرمت الترك، منع من الترك عبارت اخرى از حرمت الترك. پس امر ازلی که دلالت بر دو چیز دارد، ازل یعنی طلب الفعل مع المنع من الترك، بله دلالت مطابقیش بر هر دو تایه، دلالت تزمونیش بر هر کدامش علاهده علاهده، هم دلالت بر طلب الفعل میکند به تزمون، هم دلالت بر منع منت تر، منع منت تر عبارت اخرای از حرمت ترکه. این هم گفتن به دلالت تزمونی. این مبتنی بر اینه که ما وجوب را مرکب بدانیم، معنای وجوب را یه معنای مرکبی از طلب الفعل مع المنع منت ترک بدانیم. به دعوه ان الامر به شی، امر به شی که ازل باشد، این امر موضوعن لی، این امر صیغه افعل، مرکب است از دو چیز، من طلب ذلک الشی اولا ازاله را خواسته، این جزء موضوع لی امر، و جزء دومش و المنع عن ترک الازاله، منع و حرمت ترک ازاله جزء موضوع لی وجوبه، جزء موضوع لی امر. اینم دو تا قول. و قال آخرون بالاستلزام، و آخرون قول سوم گفتن به استلزام، گفتن نه به مطابقیه نه به تزمونی بلکه به دلالت التزامی. مولا اگر گفت ازل، مدلول مطابقیش اینه که ازاله واجبه، لازمه این که ازاله واجب بود اینه که ترکش حرامه، این به دلالت التزام. و قال آخرون بالاستلزام. و اما بالنسبه، این راجع به ضد عام، راجع به ضد عام سه قول خواندیم. و اما بالنسبه الى ضد الخاص، و اما نسبت به ضد خاص، فقد وقع، آیا امر به ازاله دلالت بر حرمت نماز میکند یا نمیکند؟ مهم اینه، و اونی که در فقه هم ثمره داره اینه، اولی خیلی ثمره نداره، چی ترک ازاله بر ما حرام باشد چه حرام نباشد، خب فعل ازاله بر ما واجب علی کل، ما چاره ای نداریم، باید این که ازاله رو انجام بدهیم. اون که از ثمر زائد دارد این است، این دومیه. فقد وقع الخلاف فیه، خلاف درش واقع شده که آیا امر به ازاله دلالت بر ضد خاص، حرمت ضد خاص دارد یا نه. و ذهب جماعتون، یک قول گفتن الى ان ایجاب شیئن، ایجاب ازاله، وجوب که مولا واجب کند ازاله را، این یقتضی، شما بگو یدلو، دلالت می کند، بله اقتضا دارد تحریم ضد خاصش را، یعنی دلالت می کند، منتها به چه دلالتی؟ نظر اینها همون دلالت التزامیه دیگه، در ضد خاص کسی تضمن و عینیت را ادعا نکرده، دلالت تضمنی گفته. فالصلات و ازالت النجاست عن المسجد اذا کان المکلف عاجزا عن الجمع بینهما، نماز و ازاله نجاست از مسجد، اینم در فرضی که مکلف عاجز باشه از جمع بین هر دوتا. نجاست مسجد طوریست که در حال نماز امکان ازاله نیست، و اگر نه طوریست که پهلوی ما در حال نماز، این پهلوی ما نجس شده، شلنگی هم موجوده، شیری هم وجود داره، خود شیر رو باز میکنیم در حال مشغول نماز، اون نجاست هم برطرف میشه، اون وقت ازاله و نماز با هم ضدین نیستن دیگه، با هم جمع شدن، هر دو تا رو ما توانستیم انجام، نه فرض میکنیم توریست که هر دو تا رو ما بخوایم به جا بیاریم در آن واحد امکان نداره، اون وقت بینشون ضدین میشود. ولذا این قید رو آورده، اذا کان المکلف عاجزا عن الجمع بینهما، وقتی که مکلف عاجز از جمع بین هر دو باشه، و الا اگر عاجز از جمع بین هر دو نباشه، اینا ضدن گفته نمیشه. خب حالا که عاجزه، فهنا فهما ضدان، این دو تا ضد هستن، و از این طرف میدانیم که مولا ازاله رو واجب کرده چون اهم دیگه، همیشه گفتیم وقتی تزاحم کرد اهم با مهم، وجوب مهم ساقط می شود و اهم واجب می ماند، وجوب اهم باقی می ماند. و ایجاب احدهما، ایجاب ازاله اقتضا دارد، یعنی دلالت دارد بر تحریم نماز، نماز میشه حرام. نتیجه از چی آقا اگر نماز حرام شد؟ اینه که اگر ما ازاله رو ترک کردیم، نماز انجام دادیم، این نماز ما فاسده، چون نهی در عبادت، حرمت عبادت ملازمه با فساد داره. خب دلیلش چیه آقا؟ خوب توجه کن ها، دلیلش دو چیزه، اولین دلیل و مهمترین دلیلش از باب مقدمیت پیش آمدن، از باب مقدمیت، اول که انه فرض کردن، مسلم گرفتن که مقدمه واجب واجب، اینه که ما قبول داریم که مقدمه واجب واجبه، یک مقدمه، یعنی این دلیل مرکب از دو تا مقدمه، مقدمه اول باید مقدمه واجب را واجب بدانیم، مقدمه دوم باید ضد عام را حرام بدانیم. الان خواندیم که گفتیم در ضد عام سه قول دیگه، هر سه قول متفق بودن بر این که امر بشه دلالت بر نهی از ضد عام داره، پس مقدمه را اگر واجب دانستیم، ضد عام را حرام دانستیم، اینجا نتیجه میدید که امر به ازاله دلالت بر حرمت نماز میکنه. چرا؟ برای این که ترک نماز مقدمه ازاله، اگر ما بخوام ازاله را انجام بدیم، اتیان ازاله متوقف بر چیه؟ باید نماز رو ترک کنیم تا ازاله، و الا نماز بخونیم که ازاله رو انجام داده نمیتوانیم. درسته یا نه؟ پس فعل ازاله که واجب واجب اهمه متوقفه بر ترک نماز. ترک نماز واجب میشه از چی باب؟ از باب این که مقدمه واجب را واجب میشه. وقتی ترک نماز واجب شد فعل نماز حرام میشه. از باب این که وقتی ترک واجب شد ضد عام ترک چیه؟ فعل دیگه. امر به ترک، وجوب ترک اقتضا دارد نهی از ضد عام ترک را. ضد عام ترک عبارت است از فعل نماز. با این دوتا مقدمه قشنگ ثابت کردیم که نماز حرام. این دلیل اولش. وقد استدل و استدل البعض على ذلك، استدلال کرده بعض بر این حرمت ضد خاص، به ان ترک احد از ضدین، ترک یکی از دوتا ضد، مراد از احد از ضدین شما بگو نماز. ترک نماز مقدمتون لوقوع الضد الاخر، مقدمه برای انجام دادن ازاله. و این مقدمه بودنش واضحه ها، برای اینکه ما اگر نماز رو ترک نکنیم ازاله رو انجام داده نمیتونیم. اتیان ازاله متوقف بر چیه؟ ترک نماز. پس ترک نماز مقدمه برای فعل ازاله. فیکون واجبا، و از این طرف چون ما مقدمه واجب رو واجب میدانیم، پس ترک نماز چی میشه آقا؟ از باب مقدمیت واجب. وقتی ترک نماز واجب شد ضد عام ترک نماز چیه؟ فعل نمازه. و ضد عام را هم که ما حرام میدانیم، پس از وجوب ترک نهی سرایت میکند به حرمت فعل نماز. فیکون واجبا بالوجوب الغیری، واجب به وجوب غیری، یعنی وجوب ترک نماز وجوبش وجوب مقدمی شد. و اذا وجب احد النقيزين، خب ترک نماز با فعل نماز هر دو تا نقیزن، با هم نقیزین دیگه. نقیز کل شیء رفعه، نقیز ترک نماز چی آقا؟ ترک و ترک نماز. ترک نماز عبارت اخرى از فعل نماز. و اذا وجب احد النقيزين، اگر ترک نماز واجب شد از باب ضد عام حرم نقیزه، نقیزش حرام میشه. نقیز ترک نماز چیه؟ فعل نماز. و به هذا یثبت حرمت الضد الخاص، با این دو تا مقدمه ثابت میشود حرمت ضد خاص. این خلاصه استدلالش. این دلیل را شما میدونید که صغرن و کبرن نادرسته. اولا ترک ازاله را ما مقدمه برای ترک نماز را مقدمه برای فعل ازاله ما نمیدونیم، ای با هم رفیقن، نه علت مقدمه. آخر اینه که مقدمه از اجزای علت زل مقدمه، همیشه اینجوریه. و حالا که اینجا ترک نماز علت برای فعل ازاله نیست، بلکه با هم چیه؟ متلازمه اینه، یعنی یکی شگر موجود شد دیگری هم موجود، اما یکی در ایجاد دیگری تأثیر داشته باشه تأثیری وجود نداره. پس اولا فعل ترک نماز مقدمه ازاله نیست تا بگم از باب مقدمیت واجب شده، تا بعد از وجوب واجب شدنی ترک نماز فعل نماز از باب ضد عام حرام بشه. ثانیا ما در ضد عام هم قبول نه، افرض مقدمیت رو قبول کردیم، کی گفته ضد عام حرام و نهی داره؟ ولکن صحیح، ایشان اشاره به همین جواب اول میکند، دیگه جواب دوم را شاید متعرض بشه یا نشه در آینده نمیدونم. ولکن صحیح انه لا مقدمیت، هیچ مقدمیت نیست برای ترک احد الفعلین. مراد از احد الفعلین بگو ترک نماز. این ترک نماز هیچ گونه مقدمیتی ندارد برای ایقاع فعل دیگر، یعنی برای ایقاع ازاله هیچ مقدمه نیست. پس چی اگر مقدمه نیست آقا؟ بگو با هم رفیقینن، مثل استقبال قبله و استدبار جدی. استقبال قبله، هر وقت انسان رو به قبله استاد قهرن جدی مستدبر میشه دیگه، مستدبر میشه. خب اینا اینجوری نیست که استقبال قبله علت شده برای استدبار جدی. یا هر وقت انسان رو به غرب استاد، استقبال غرب ملازمه با چی؟ استدبار شرق. انسان اگر رو به غرب استاد پشتش طرف چی میشه؟ خب قهرن با هر دو تا از هم منفک نمیشه. ولیکن نه استقبال غرب علت برای استدبار شرق و نه استدبار شرق علت برای استقبال خب اینا از قبیل متلازمینه، یعنی معلولین لعلت سالسه، علت هر دو تا شیء سوم، اینا بین خودشان علیت و معلولیتی نداره. لا مقدمیت لترک احد الفعلین، مقدمیت نیست برای ترک احد الفعلین برای واقع کردن فعل دیگر. فان برای اینکه مقدمه را خب آقایون خواندن، مقدمه یعنی هی العله، مقدمه اگر تام بود تمام العله، اگر چند تا مقدمه بود هر کدام جزء العله میشه، مجموع مقدمات میشه علت تام. و حال اینکه اینجا وجدانن ترک نماز علیت برای فعل ازاله ندارد، هی العله او جزء العله. و نحن نلاحظ، و ما ملاحظه میکنیم، ان المکلف فی مثال الصلات والازاله. خب پس شما گفتین که علت فعل ازاله ترک نماز نیست، پس ما شما سوال میکنیم علت فعل ازاله چی؟ آقا میگه علت فعل ازاله و علت ترک نماز، علت هر دو تا اختیار مکلف، مکلف دلش خواسته ازاله را انجام بدهد و نماز را ترک کنه، علت هر دو تا چی آقا؟ پس هر دو تا متلازمین هستن که معلولین لعلت سالسه و واحده که اون اختیار مکلف باشه. و نحن نلاحظ ان المکلف در مثال صلاة و ازاله یکون اختیاره هو العله، اختیار و اراده مکلف علتی است، تنها علتی است که متکفل به تحقق ما یختاره، به این که محقق بشد اون چیزی را که این مکلف اختیار کنه. اگر ازاله را اختیار کرد خب ازاله انجام میشه، نماز ترک میشه. اگر ترک ازاله را اختیار کرد، ازاله را ترک میکنه، عوضش نماز رو میخونه. و نفی ما لا یختاره، و نفی میشه یعنی موجود نمیشه اون دومی را که اختیار نکرده. فوجود احد الفعلین، وجود ازاله و عدم الاخر که ترک نماز باشد، کلاهما اینا هیچ کدامش علت برای دیگری نیست، کلاهما مرتبطان به اختیار المکلف، هر دو تا مرتبط میشن به اختیار مکلف، یعنی معلولین لعلت واحده. لا ان احدهما معلول للاخر، نه اینکه یکی معلول برای دیگری باشد. خب این جواب وجدانیش، وجدانن میبینیم که فعل ازاله و ترک نماز هر دو تا علت شیء واحده که اختیار مکلف باشه، نه این که ترک نماز علت شده برای ازاله. این جواب وجدانیش. یه جواب برهانی میدیم، میگیم اگر ترک ازاله علت ترک نماز علت باشه برای فعل ازاله، ما برهان عقلی داریم که این محاله، برای اینکه دور لازم میاد. چرا دور لازم میاد؟ خوب توجه کن، علتی لزوم دورش اینه، اگر ترک نماز علت شد برای فعل ازاله، از اون طرف ترک ازاله هم علت میشه برای فعل نماز دیگه، احد و زده اینه دیگه، ترک هر کدام علت برای وجود بگو دیگری. پس ترک اگر علتی وجود دیگری شد، نقیض ترک چیه؟ فعل، فعلا باید نقیض برای علتی اون طرف باشه. معنایش اینه که فعل نماز علت برای ترک ازاله، ترک نماز علت برای فعل ازاله، و این مستلزمه دور نتیجهش اینه توقف الشیء علی نفسه لازمه. ولو کان ترک الصلاه، اگر چنون که ترک نماز را شما علت میدانین یا جزء علت میدانین برای ازاله، خب از این طرف هم بگو ترک ازاله چی آقا؟ اونم ترک احد و زدین، اونم باید علت باشه برای فعل نماز. پس ترک هر کدام علت شد برای فعل دیگری، از اون طرف فعل هر کدام هم علت بشد برای ترک دیگری، هم فعلش علت برای ترک اون، هم ترکش علت برای فعل او، و این محاله دور. ولو کان ترک الصلاه علت و جزء الازاله، و از این طرف هم ترک ازاله علت باشد یا جز باشد، جزء علت برای نماز باشد، لکان فعل الصلاه نقیزا لعلت الازاله. عبارت یک کمی دقیقه ها، هر آینه می بوده باشد فعل نماز نقیز برای علت ازاله. اول علت ازاله رو بگو چیه؟ علت ازاله ترک نمازه. خب نقیض ترک چیه؟ فعل نماز. پس فعل نماز نقیض علت ازاله، برای اینکه ازاله علتی دارد. علتی چیه؟ ترک نماز. ترک نماز نقیضی دارد، نقیض چیه؟ فعل نماز. پس فعل نماز نقیض شده برای علت ازاله. اون وقت قاعده فلسفی داریم که و نقیض العله علت لنقیض المعلول. نقیض علت، علت چی بود آقا؟ ترک نماز بود دیگه. نقیض ترک چیه؟ فعل. این فعل باید علت باشد برای چی؟ برای نقیض معلول. مقاله ازاله معلوله، نقیض ازاله چیه؟ ترک ازاله. پس ترک نماز علت شد برای فعل ازاله، فعل نماز علت شد برای ترک ازاله. یعنی یک فعل هم وجودش علت باشد و هم عدمش علت باشد، و این جمله محالات علتون لترک الازاله. و هادا یؤدی الی دور، این مؤدی به دور میشه. نتیجه این میشه که فعل نماز متوقف بر فعل نمازه، یا فعل نماز متوقف بر ترک نمازه، ترک نماز متوقف بر فعل نماز میشه. این مستلزم دوره. از یکون کل من الزدین معلولا لترک الاخر، هر کدامی از این دوتا زد، چه نماز چه ازاله، هر کدامش میبوده باشد معلول برای ترک آخر. این در مقدمه اول گفتم دیگه، نگفتم که علت ترک ازاله چیه؟ فعل نمازه. علت فعل ازاله چیه؟ ترک نمازه. و در این حالی که ترک نماز علت برای فعل ازاله شد، نقیض ترک نماز، نقیض چیه؟ فعل نماز. این نقیض علت باشد برای نقیض معلول. در طرف معلول نقیض رو بگیر، در طرف معلول وجودی بود، علت عدمی بود، درست یا نه؟ ازاله وجودیه، معلوله. علت چیه؟ ترک. علت عدمی شد، معلول وجود. این هر دو تا رو نقیض درست کن. علت میشه عدمی، وجودی، معلول میشه عدمی. یعنی فعل نماز علت شد برای ترک ازاله، کما اینکه ترک نماز علت شد برای فعل ازاله. معلول ترک الاخر و علت ل ترک نفسه. و برای اینکه لازم میاد اینکه بوده باشه هر کدامی از ضدین معلول باشد برای ترک آخر، و علت باشد برای ترک نفس آخر. هم معلول باشد برای فعل آخر، برای ترک دیگری، و هم علت باشد برای ترک خودش. این دور لازم میاد. خب این یک چی؟ یا اینکه دور را به تقریبی واضح‌تر اگر بیان کنیم، این تقریبی دقیقشه که دور را از این طرف ایجاد کرد. شما اینجور بگو که از همه آسان‌تره، در عباره ظاهرا ندارد ها. بله، بگو آقا اگر چنون چی بنا شد ترک نماز با اینکه امر عدمیه، این علت باشه و تأثیر کنه در ایجاد ازاله، پس فعل نماز که به طریق اولا تأثیر میکند در ترک ازاله، برای اینکه تأثیر امر وجودی بهتر است از تأثیر امر عدمی. شما ترک نماز را علت گرفتیم برای فعل ازاله، ما از این طرف فعل صلات را علت میگیریم برای ترک ازاله. نتیجه این میشه که آخر نتیجهش دور لازم است، یعنی ترک ازاله توقف پیدا میکند بر فعل، بگو بر فعل صلات، از این طرف فعل صلات توقف پیدا میکنه بر ترک ازاله دیگه، او از او به این توقف پیدا کرد، این به او، هر کدام یک طرفش وجودیه یک طرفش عدمی، و این دور سریع هست. فإن قیل، میگه آقا شما این برهانای فلسفی رو میآورین و دور درست میکنین، اینا خیلی سرمون نمیشه. ما فقط حاشم الله عبدالله رو اون زمانایی که جوان بودیم خوانده بودیم، گفته بود که علت سه جز داره. کدوم سه جزش گیر کرد آقا؟ برای اینکه یادش نیست. علت مرکب است، یعنی علت تامه مرکب است سه جزه، مقتضی، یا میگه سبب یا مقتضی، هر دوتا یکیه. بگو سبب، شرط، عدم المانع. ما از زمان منذ القدیم شنیده بودیم که عدم المانع از اجزاء علت. اینه قبول دارین یعنی؟ خدا ما نحن فی، بلا شبه فعل نماز مانعی از فعل ازاله میشه. پس عدم النماز ترک نماز عدم المانع برای فعل ازاله هست یا نه؟ و اگر عدم المانع، عدم المانع از اجزای علت دیگه. شما چرا برهان آوردین که نهی باید از اجزای علت؟ آخرین برهان اینو ثابت کرد که ترک نماز علت برای فعل ازاله نیست. ما میگم نه، علت برای چی؟ برای اینکه ترک نماز عدم المانع و عدم المانع از اجزای علته. ایشون در جواب میفرماید که نه، عدم المانع دو معنا دارد. یک معناش درست علته، اینجا مانع، مانع بودن ازاله از نماز یا نماز از ازاله، این به غیر از اون معناه، به اون معنایی که از ازای علت باشد به اون معنا نیست. فان قیل، اگر کسی اشکال کند، ان عدم المانع من اجزاء العله، برای اینکه علت مرکب از سه جزء، سبب و شرط و عدم المانع. مثلا در مثل احراق، اگر این کاغذ بسوزد ای علت تامه میخواد، علت تامهش مرکب از سه جزه، یکیش سبب آتشی باشد، دوم شرط این جسم متصل به آتش بشه اتصال پیدا کند، سوم عدم المانع، مانع نباشد، از اون کاغذهای نسوز نباشد. ولا شک فی ان احد الضدین مانع عن وجود، و این مقدارم که شکی نیست که احد الضدین مانع است از وجود ضد دیگر. وقتی خود فعل نماز مانع از ازاله شد، ترک نماز عدم المانع. فعل نماز اگر مانع شد، ترک نماز عدم المانع، و عدم المانع هم از اجزای علت. وقتی از اجزای علت شد، میگیم عدم الصلات واجبه. وقتی عدم الصلات واجب شد، از باب ضد آن میگیم فعل صلات حرامه. بازم به همون نتیجه میرسیم. ولا شک فی ان احد الضدین مانع عن وجود ضده، فعدمه، عدم نماز عدم المانع، عدم المانع و عدم المانع هم از اجزای علت، از مقدمات حساب میشه. فیکون من اجزاء العله و من مقدمات فعل الازاله. وقتی از مقدمات شد، مقدمه واجبه. وقتی مقدمه واجب شد، ضد عامش که خود فعل نماز باشد حرام میشه. و بذالک تثبت مقدمیته. این فان قیل، اگر کسی اینجور بگوید، کان الجواب، جوابش اینه که آقا شما یک کلمه مانع را شنیدین، ولی نمیدونین که مانع دو معنا داره. علا قسمین، احدهما مانع یجتمع مع مقتضی الممنوع کالرطوبه المانعه عن احتراق الورقه والتی تجتمع مع وجود النار و اصابتها للورقه بالفعل، والآخر مانع لا يمكن ان يجتمع مع مقتضی الممنوع. مانع دو معنا داره، به یک معنا عدم المانع از مقدمات و از اجزاء علت، به یک معنای دیگر نیست. اون مانعی که از اجزاء عدمش از اجزاء علت، اون مانعی است که اون مانع با مقتضی ممنوع جمع بشه، هر دو تا با هم درگیری کند در مقام تأثیر و تأثر. یکیش اگر غالب شد، اونو میگه مانع شد از تأثیر دیگری. ای از اجزای علت، کما در نار و احتراق. ما نگفتیم که بله رطوبت مثلا مانع از سوختن کاغذ؟ خب این رطوبت با خود نار جمع میشه دیگه، هم اینجا الان ناره، کاغذ را هم توی نار انداختیم و کاغذم رطوبت داره. اینجا دیدیم که رطوبت با نار که مقتضی احراقه، با نار جمع شده. جمع که شد، هر دو تا با هم فعل و انفعال میکنه. نار میگه تأثیر من قوی بشد، رطوبت میگه تأثیر من. اینجا اگر رطوبت تأثیرش قوی شد، این رطوبت رو میگیم مانع از اجزای عدمی، این رطوبت از اجزای علت احراق حساب میشه. یه مانع، یه مانع دیگه به این معنا تأثیر و تأثر با مقتضی ممنوع جمع میشه به اون معنا نیست، بلکه میگیم این هر دو تا مانع، یعنی هر دو تا در یک مکان جمع نمیشه، نه ای علت اون نه او علت اینه. مثل سواد و بیاض، وجود سواد مانع از وجود بیاض، وجود بیاض هم مانع از وجود سواد. این نه به این معنا مانع که ای از تأثیر سواد معنی کرده، نه، هر دو تا در یک مکان قابل گنجایش جمع شدن را نه. اینه به این معنی، احدهما یک مانعی است که یجتمع مع مقتضی الممنوع، جمع می شود با مقتضی ممنوع. ممنوع چیه آقا؟ بگو احراق. مقتضی احراق چیه؟ گیر کرد آقا. سبب احراق چیه؟ نار دیگه. این مانع با خود نار یک جا جمع میشه، هر دو تا با هم پهلوانی میکنن. مقتضی الممنوع کر رطوبه، این رطوبت مانعه، مانع از احتراق ورقه. و این رطوبت ما که ما میگیم مانع، این مانع عدمش از ازای علته. ولتی و اون چنون مانعی که تجتمع مع وجود نار، جمع میشد با وجود نار و اصابه نار مر ورقه را، بالفعل با اینکه فعلا کاغذ را توی آتش انداختیم، ولی مع ذلک چون کاغذ تره میبینیم اون تری مانع میشه از تأثیر آتش در احراق. این یک مانع. والآخر مانع و قسم معنای دومی مانع اینه که لا یمکن ان یجتمع مع مقتضی الممنوع، اصلا او با مقتضیشی اون مانع یه جا جمع نمیشود. مثل چی؟ کل ازال المزادت للصلاه، مثل ازالهی که مزاد با نمازه و این ازاله جمع نمیشود مع المقتضی للصلاه، با مقتضی صلات. مقتضی صلات چی آقا؟ اراده مکلفه دی؟ من اراده دارم که نماز بخوانم. منی که اراده نماز دارم هیچگاهی ازاله را انجام نمیدم. پس ازاله با اراده نماز در من جمع نمیشه که هم اراده نماز بکنم و هم ازاله بکنم. کل ازاله المزاده للصلاه التي لا تجتمع مع المقتضی للصلاه و هو اراده نماز، اراده اون نماز. بله خب این مانع دومه. از من الواضح انه کل ما اراد الصلاه، هر وقتی که من اراده کنم نماز را، لم توجد الازاله، و موجود نمیشد، یعنی من ازاله را دیگر انجام نخواهم داد. و ما یعتبر، و اون مانعی که عدمش از اجزای علت، کدوم مانع آقا؟ مانع به معنای اول یا مانع به معنای دوم؟ مانع به معنای اول از اجزای علت و مقدم حساب میشه، اما مانع دوم عدمش از مقدمات حساب نمیشه. و ما یعتبر عدمه من اجزاء العله هو القسم الاول دون الثانی. خب در ما نحن فی ازاله و نماز از کدام آقا؟ که شما گفتین نماز مانع از ازاله، ما میگیم این مانع به معنای دوم مانع از ازاله، نه به معنای اول. پس ترک نماز از اجزای علت ازاله نشد. و زد مانع من القسم الثانی دون الاول. خب میگه این ثمره این بحث چیه؟ ما هی زحمت بکشیم ببینیم امر به ازاله دلالت کرده بر حرمت نماز یا نکرده. چی ثمره فقهی دارد آقا؟ میفرماد و ثمره تو هذا البحث اینه انه اذا وجبت الازاله، اگر ازاله واجب شد در مثال مذکور، رفت وارد مسجد شد، بعد از زوال میخواست نماز ظهر بخواند، دید مسجد نجسه، اینجا فورا به گردنش تطهیر نماز، تطهیر مسجد واجب شد، ازاله واجب شد. خب وقتی که ازاله واجب شد، فا این قلنا به این که این وجوب ازاله اقتضا دارد حرمت ضد خاص ازاله را، اگر در این وقت ازاله نکند نماز بخواند چه شد آقا؟ این دو تا گناه کرده، یکی ترک واجب کرده، یکی فعل حرامی که نماز بود به جا آورد. بله حرمت زید، حرمت الصلاه و مع حرمتها، و با اینکه این نماز حرام بوده، این خوانده نماز حرام را، خب لا تو یعقل، دیگه معقول نیست اینکه مسقط نماز زور بشه، باید نماز زورش را دوباره بخونه، چون اینی که خوانده بود این که حرام بود. لا یعقل ان تكون مصداقا للواجب، برای نماز زور مصداق قرار نمیگیره. لاستحاله اجتماع الوجوب، بل برای که محاله که این هم به عنوان نماز زور واجب باشد، هم به عنوان که ضد ازاله حرام باشد، نمیشه. فلو ترک المکلف الازاله، اگر این مکلف ازاله را ترک کرد و اختار الصلاه، نماز را اختیار کرد، اون وقت از نگاه ازاله یک گناه کرده، از نگاه نمازم هیچ نفعی به دست نه، برای اینکه نمازی را خوانده بود این نماز حرام بود و باطل بود، جای نماز ظهرش را حساب نمیشه، لوقعت باطله. و اما و این قلنا به ان وجوب ازاله لا یقتضی حرمت زد، اقتضای حرمت زد را نداره، نهایت چیزی که شده اینه که وقتی ازاله در این 5 دقیقه اول بر من واجب شد، در این 5 دقیقه اول نماز ظهر بر من واجب نیست، ولی خب ما ازاله رو ترک کردیم، یه گناه، یه معصیت شد، ولی حالا نماز میخوانیم، این نماز ما باید حرمت که نداره. وقتی حرمت نداشت، یک فردی نماز زور گفته میشود، وقتی یک فردی نماز زور گفته شد، وجوب نماز زور از گردنم ساقط میشه، دیگه دوباره خواندنش لازم نیست. و این قلنا به ان وجوب ازاله اقتضا نداره حرمت نماز را، فلا محذور فی ان یتعلق الامر بالصلاه، این که امر به نماز تعلق بگیرد، ولکن علی وجه ترتب، اون ترتبی را که قبلا خواندیم که مولا اینجور گفته در این 5 دقیقه اول بیت ازاله واجبه، ولی اگر ازاله را انجام ندادی نمازم بیت واجبه. حالا که این نماز میخونه، پس این نمازش به صفت وجوب واقع میشه، نه به صفت حرمت، علاوه وجه ترتب و مشروط باشد به ترک ازاله، لما تقدم، به علت اون چیزی که در بحث ترتب ما خوندیم گذشت، من ان الامرین بالضدین، و اونم علاوه وجه ترتب، نه بر وجه طلب الجمع بین الضدین. اونجا گفتم دیگه که در باب ترتب دو تا شی اگر واجب باشد در 5 دقیقه اول، به عنوان ترتب اگر باشه، این طلب الضدینه، ولیکن طلب الجمع بین الضدین نیست، اون که محاله طلب الجمع بین الضدینه، لما تقدم من ان الامرین بالضدین علی وجه ترتب معقول، برای اینکه طلب الجمع بین الضدین گفته نمیشه، پس معقوله. فاذا ترک المکلف الازاله، اگر مکلف ازاله را ترک کرد، خب یه ترک واجب کرده، یه گناه یه معصیت انجام داده، و صلا ولیکن عوض ازاله نماز خوان، کان